بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تفسیر کنز الدقایق روایتی رو از مرحوم صدوق در علل الشرایع نقل میکنه که ایشون به اسناد خودشون مرحوم صدوق به عبدالله ابن سنان میگه عبدالله ابن سنان سألت ابا عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام فقلت الملائکه تو افضل و ام بنو آدم. عبدالله ابن سنان میگه از امام صادق علیه السلام سوالی کردم که ملائکه بالاترند یا بنی آدم. حضرت فرمودن که امیر المؤمنین علی علیه السلام چنین فرموده است که ان الله رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوه و رکب فی البهائم شهوه بلا عقل و رکب فی بنی آدم کلیهما. امیرالمؤمنین فرمودند که خدای متعال در ملائکه عقل رو گذاشته بدون اون تمایلات حیوانی. شهوت اون معنایی که ما در فارسی میگیم نیست، هر نوع تمایل حیوانی رو به غذا باشه، به راحت و رفاه باشه، هر چی باشه، خدای متعال در ملائکه عقل قرار داد بدون اون تمایلات حیوانی و در چارپایان تمایلات حیوانی رو قرار داد بدون عقل. معلوم شه عقل یعنی همون ویژگی های فرشتگان با همون ابعاد چارگانهی که عرض کردیم، و در بنی آدم هر دو رو قرار داد. اون وقت فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه. انسان ها دو گونه هستن، یه دسته اونایی هستن که عقلشون حاکمه بر شهوات و تمایلات حیوانیشونه، اینا از ملائکه بالاترن، برای اینکه اون توانایی که در انسان گذاشته شده در ملائکه در اون حد نیست، و توی خود همین مبارزه، توی همین درگیری بین عقل و شهوت، انسان رشد میکنه، رشدی که هیچ وقت ملائکه به گردش نمیرسه. ملائکه حرکتش رو اگه بخوایم تشبیه کنیم مثل حرکت مورچه میمونه، ولی حرکت و رشد انسان اگه بیفته تو راه بندگی خدا مثل هواپیما میمونه. و من غلبت شهوته عقله، هر کسی هم که تمایلات حیوانیش حاکم بر عقل شد و عقل اسیر شهوات شد، فهو شر من البهائم، حضرت فرمودی از حیوانات پستره، برای اینکه حیوان عذرش خواسته نداره ما سرمایه رو. اما این بدبخت انسان در این اینکه سرمایه‌ای داره که او رو میتونه از فرشتگان بالاتر ببره، کاری کرده با خودش که از حیوان پستر شده. وقت از آیات مبارکات قرآن باز این به روشنی به دست میاد که اون دسته‌ای که دنبال عقلن، خدای متعال هدایت اونها رو به عهده میگیره، یا بفرمایید ولایت امر اونها رو به عهده میگیره. میدونیم که ولایت دو گونه است، یه ولایت تشریعی یعنی فرمان دادن و کار رو به اختیار طرف گذاشتن، ولایت تشریعی، یعنی مولا میگه این خوبه اون بده، راه و چار رو به آدم نشون میده و دیگه کار نداره هر کار میخوای بکن. اما ولایت تکوینی یعنی این که تمام وجود آدم رو خدای متعال به اون سمتی که میخواد خودش میبره، این ولایت تکوینیه. ولایت تکوینی یه نمونش ولایت روح بر بدن که امکان نداره بدن کاری بکنه جز همونی که خواسته ی روحه. اگه روح من بخواد از این جا بره بیرون، بدن مجبوره بره. اگه نخوادم بدن هیچ کاری نمیتونه بکنه. این ولایت تکوینی یعنی این، یعنی اون فرمان رواست، اون دستور میده و دستورش هم دیگه اطاعت ناپذیره. نمیشه بگیم که این ببخشید مخالفت ناپذیره، نمیشه کسی باش مخالفت بکنه. ولایت تکوینی یعنی این، برخلاف ولایت تشریعی که گفتیم یعنی راهنمایی، یعنی راه و چاه و نشون دادن و کار رو به طرف واگذار کردن. و خدای متعال فرموده در آیات زیادی و الله ولی المتقین، یا فرموده الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی، این ولی به معنای ولایت تکوینی یقیناً، برای اینکه اون ولایت تشریعی که مخصوص مؤمنین نیست، اون مال همه است. ارسلناک للناس کافه، لذا حجت بر همه تمام میشه. حالا یه عده استفاده میکنن یه عده استفاده نمیکنن، ولی پیامبر اومده برای همه، رحمت برای مؤمنین، نقمت و عذاب برای کافرین، برای اینکه اونها مخالفت که میکنن مشکلشون مضاعف میشه. اگه پیغمبر نبود کارشون راحت تر. خب اونایی که پیرو عقل باشن، خدای متعال میفرمایند که من ولایت کار اونها رو به عهده میگیرم و فرمان روای وجود اونها میشم و اونها رو میبرم به سمت سعادت و رستگاری. ولی اونایی که نه، دنبال تمایلات باشن و عقل را اسیر تمایلات کنن، فرموده انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ما برای اونام یه فرمان روا گذاشتیم، خودمون به اونا کاری نداریم، اونا رو واگذار میکنیم به شیاطین. البته شیاطین معلم اول اونا هستن، ولی اونا وقتی افتادن تو شیطنت یقینا از شیطون جلو میزنن، کاری میکنن که شیطون هم نمیتونه، به خاطر اینکه اون توانایی هایی که در این انسان هست در شیطان نیست. همونطوری که اگه انسان بیفته در راه فرشته خویی از فرشته جلو میزنه، اگه بیفته هم تو راه شیطنت و حیوانیت از حیوانات پستر میشه و از شیطون شیطونتر میشه. و برای اینکه انسان دوچار اینها نشه، فقط راهش اینه که غفلت نکنه. اولائک کل انعام بل هم ازل، دیروز عرض کردیم اولائک هم الغافلون، اونایی که مثل چهار پا هستن بلکه بدبخترن، به خاطر اینه که غافلن، یعنی توجه نمی کنن که سرمایهی با این عظمت خدای متعال در اونها قرار داده که با اون میتونن از ملائکه سبقت بگیرن و برتر از ملائکه بشن. از این حقیقت غافلن، از این که یه خدای مهربانی که از خود انسان به خود انسان مهربانتره وجود داره که میخواهد او رو هدایت کنه، او رو ببره به سمت سعادت، غافلن. روایتی که دیروز میخواستیم بخونیم راجع به غفلت، این روایتی است که در تفسیر کنز الدقایق در همین ذیل اولائک کل انعام بل هم ازل اولائک هم الغافلون، اونجا این روایت نقل شده. ببخشید، نه، این روایتی که الان خوندیم در ذیل ولا تبغ الفساد فی الارض، از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن فساد و ظاهره من فساد الباطن. اگه کسی میبینید ظاهرش خرابه، این ریشه در خرابی باطنش داره. چرا؟ چون یه تضمینی خدا فرموده و اون این که اگه کسی باطنش رو سعی کنه درست کنه، خدای متعال نمیذاره ظاهرش خراب بشه ولو به اشتباه. این خیلی عجیب. و من اصلح سریرته اصلح الله علانیته، هر کس باطنش رو شایسته نگه داره، مراقبت از باطنش بکنه، سعی کنه در باطن بنده خدا باشه، راه بندگی خدا رو پی بپیماید، خدای متعال ظاهرش رو درست میکنه. یعنی خدای متعال از باب اینکه ولایت مؤمن رو به عهده میگیره، نمیذاره تو ظاهرم کاری بشه، چیزی از او سر بزنه که باعث بی‌آبرویش بشه، بالاخره کار فاسدی از او صادر بشه. و به عکس، و من خان الله فی السر حتک الله ستره فی العلانیه، اما اون کسی که به خدا خیانت بکنه در پنهان، در ظاهر مراقبه، در حقیقت این کافره، مشرکه، داره برای غیر خدا حساب باز میکنه که میاد در ظاهر مراقبت میکنه. ظاهر برای خدا که ظاهر باطن نداره که. انه یعلم السر و اخفا، بدبختی که این طوریه، این در حقیقت بنده همین مردمه، بنده همین انسانهای مثل خودشه، که خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهادینی اون وقت فرمود که از پستی انسان است که دنبال یکی مثل خودش بیفته. وقتی خدای با اون عظمت وجود داره، وقتی اولیاش مثل محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وجود دارن، دیوانگیه که آدم برای کسی دیگه حساب باز کنه. ولی اون کسی که در پنهان به خدا خیانت میکنه و ظاهرشو میخواد حفظ کنه، خدای متعالم پرده او رو در ظاهر میدره، یعنی آبروشو میبره. و اعظم الفساد ان یرز العبد بالغفلت عن الله تعالی، بالاترین تباهی یک انسان اینه که کسی راضی باشه به این غفلت، یعنی غافله، خیلی هم فکر میکنه آدم خوبیه، خوشنوده از وضع خودش. اونایی که بنده خدا هستن با اینکه غافل نیستن، خوشنود نیستن، برای اینکه همواره ناراحتن که ما کم استفاده کردیم، میترسن که نکنه یه جایی غفلت کرده باشن، یه جایی اشتباه کرده باشن. بدترین و بالاترین فساد این است که کسی به غفلت خودش خوشنود باشه، غفلت از خدای متعال، که اگه کسی اینطوری شد، این تباهی ریشش در کجاست؟ میفرمان ریشش یکی در آرزوی بلنده، آرزوهای طولانی که همش هم مربوط به دنیاست. چون آرزوهای طول و دراز داره، دنبال آرزوهاشه، غافل از خدا میشه. هرس، چون هرس زیاد داره برای اینکه به اون آرزوهاش برسه، غافل از خدا میشه. و شاید بدتر از همه که اساس بدبختی بدبخترین هاست، کبره، خود بزرگ بینیه. با اینکه هیچی نداره فکر میکنه خبریه. در بعضی روایات ما هست که این انسان اینقدر نفهمه و اینقدر کل شقه که خدای متعال که او را آفریده میبینه که این ادعای خداییش میاد. با اینکه هیچی دستش نمیاد ولی ادعای خداییش میاد. لذا در روایات داره که خدای متعال سه چیز رو بر اون مسلط کرد تا یه خورده حالیش بشه. یکی فقر، یکی بیماری و بالاخره سومیش مرگ. در عین اینکه این آدمیزاد همه اینا رو میبینه ولی در عین حال بازم کله شقی میکنه. این فساد و تباهی و اینکه انسان دچار غفلت بشه، ریشش سه چیز فرموده هست: یکی آرزوهای دراز، یکی هرز، یکی خود بزرگ بینی. همونطوری که خدای متعال در قصه قارون فرموده: ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. به قارون که میفرمند که دنبال خرابکاری نباش، دنبال فساد نباش، خدا مفسدین رو دوست نداره. قارون این سه تا بدبختی رو داشت، این سه تا ریشه هر ده سه در وجودش بود. و کانت هذه الخصال من صنع قارون و اعتقاده. تمام این سه تا صفت مذموم که مایه غفلت میشه، این ساخته و پرداخته قارون و عقیده قارونه. و ریشه همه این ستا هم حب دنیا و جمع کردن مال دنیا و متابعت نفس و هوای نفسه، که آدم دلش میخواد اون چه میخواد بکنه. نفس یعنی همون ابعاد حیوانی انسان. و اقامت شهواتها، ریشه اینها از اینه که میخواد تمایلاتش برپا باشه، تمایلاتش سرکوب نشه. و حب المحمده، دوست داره که تعریفشو بکنه، دوست داره اونایی که مراقب خودشون هستند واقعا اذیت میشن وقتی کسی تعریفشون میکنه، برخلاف آدمای غافل. چرا اذیت میشن؟ برای اینکه اولا کم کم خودش آدم باورش میاد. میگن مولا نصرالدین یه مرکبی داشت، نمیشد سوارش بشی، باید همین افسارش رو میگرفتی میکشیدی، اینقدر از پا افتاده بود. ولی رفت روز جمعه بازار برای فروش، اینقدر این دلالا تعریفشو کردن که خودش باورش اومد، گفت من مرکب به این خوبی رو نمیفروشم. اینطوری میشه ها، آدم باورش میاد. حب المحمده و مرافقت و موافقت شیطان، همراهی و توافق و همگونی با شیطان اساس این بدبختی هاست. و اتباع خطراته و پیروی از وساوس شیطان، چیزهایی که به ذهن انسان خطورات ایجاد میکنه. نشیاطین لیوهون الی اولیائهم، اینا. و کل ذلک مجتمع تحت الغفلت عن الله و نسیان مننه. همه این فسادها و بدبختیها، حب دنیا و جمع آوری دنیا و پیروی از هوای نفس و دنبال تمایلات نفسانی بودن و دوست داشتن تعریف کردن و ثناگویی دیگران و دنبال شیطون افتادن، همش زیر مجموعه غفلتن. اگه کسی غافل شد از خدا و نسیان مننه و نعمتهای عظیمی که خدای متعال در اختیار او گذاشته ازش غافل شد، اون وقت این وضع پیدا میکنه که تمام این صفات مذموم رو پیدا میکنه و میشه و منهم شقیون و سعید. نوع انسان ها هم از آیات و روایات ما به دست میاد که اینطوری هستن. لذا در قرآن داره ان توت اکثر من فی الارض یضلک عن سبیل الله. اگه بنا باشه انسان نگاهش به این و اون باشه، از راه خدا گمراهش میکنن. انسان باید همواره نگاهش به مولاش باشه که در مرحله اول خدای متعال و در مرحله دوم خلیفه خدا حضرت ولی عهد صلوات الله علیه توجه داشته باشه، که هر حالی داشته باشه، هر وضعی داشته باشه، نه خدا از او غافله و نه مولاش امام زمان از او غافله. اگه اینو توجه داشته باشه که همونی که حضرت امام قدس الله سره فرمود، عالم محضر خداست، یعنی انسان در همه حال با خدا محشوره، در حضور حقه. چرا؟ برای اینکه او یک وجود بی نهایته که هیچ جا خالی از وجود او نیست، او همه جا حضور داره. اگه اینو انسان توجه کنه که خدا و همینطور ولی خدا هم اینقدر روحش عظیمه که همه هستی ممکن در وجود او گنجانده میشه، هست، لذا او همه جا حضور داره و چون حضور داره کارهای ما از او پنهان نیست. اینو آدم توجه داشته باشه، اون وقت دیگه یه جورایی دیگه زندگی میکنه، سعی میکنه که همراه جماعت نشه، همراه خدای خودش بشه، همراه ولی خدا بشه، همراه اولیاء الهی بشه و تحت تأثیر جو و فضا و هو و جنجال و اینا قرار نگیره. همواره با عقل حرکت کنه. هر کاری که میخواد اول حساب اینو بکنه که این کار مرضی حق هست یا نه. اگه مرضی حق هست اقدام کنه، اگه نیست همه عالم بگن این کار خوبیه، نکنه. البته اونایی که تو این راه ها هستن اینقدر قرصن که البته نمونه عالیش امیرالمومنین علیه السلامه که میفرمان اگر همه عرب پشت به پشت هم بدن که بیان به جنگ من یک تنه مقابلشون وای میستم. والله لو تظاهرت عرب و علاق تالی لما ولیدان. اون که جنگه، وقتی کسی تو جنگ اینطور وای میسته، اون وقت به مسائلی که اصلا جنگ نیست، بی خودی آدم داره پس دیگران پیروی میکنه، اونا اصلا نمیگن بیا، اونا به ما کاری ندارن، من میتونم راه بندگی خدا رو پیش ببرم. و اینه که خیلی انسان باید به خدای متعال پناه ببره که خودش ما رو رها نکنه، که البته تا جدیت خودمون نباشه فایده نداره این پناه بردنها. پناه وقتی معنا داره که دروغ نباشه، جدی باشه، و جدی وقتی است که خودمون تا اونجایی که میتونیم سعی بکنیم. وقتی تا اونجایی که میتونیم سعی کنیم، این همون میشه که کسی که در صدد باشه که باطنش درست باشه، خدای متعال کمکش میکنه، ظاهرش هم نمیذاره خراب بشه. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به همه ما عنایت بفرماید، از برکات این ماه رمضان بالاترین استفاده رو بکنیم و این پرده غفلت برای همیشه از دلهای ما کنار بره. و این تمرین ماه رمضان یه تمرین مفید و نتیجه بخشی باشه. از خدای متعال می‌خواهیم که اسلام و مسلمین رو نصرت عنایت بفرماید. خدایا رهبر ما، خدمتگزاران به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی، بر عزت و عظمتشون بیفزا. شر اشرار، کفار، منافقین به خودشون برگردان. همه ما رو مشمول ادعیه خاصه مولامون حضرت ولی عهد صلوات الله علیه قرار بده. قلب مقدس اون حضرت رو از ما راضی و خوشنود بفرما. کشورمون رو تحت عنایات اون حضرت از شر همه معاندین و مخالفین محافظت بفرما. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. خدایا روح اولیا، انبیا، شهدا، صلحا، روح مقدس حضرت امام قدس الله سره رو از برکات این ماه به بهترین وجه بهره مند بفرما. خیر دنیا و آخرت، عقل و ایمان کامل به ما و نسل ما عنایت بفرما. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم فرج عن كل مكروب. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل و آل و